من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مقدمات حکمت بود. اولین مقدمه حکمتی که آیه صدر مطرح کرده بودند عبارت بود از اینکه مولا در مقام بیان باشه. مباحثی از این دست رو مطرح کردیم. در ذیل این مقدمه یه سوالی وجود داره که آیه صدر به این سوال نپرداختن، و اون سوال اینه که این که میگید اصل مولا در مقام بیان باشه، در مقام بیان چی باشه؟ در مقام بیان مراد جدی باشه یا در مقام بیان مراد استعمالی باشه؟ پس میگید اگر مولا در مقام بیان بود، ما از عدم ذکر قید اطلاق میفهمیم، اما در مقام بیان چی باشه رو مطرح نکردید. منظورتون مراد جدی باید باشه. ما میگیم اصل اینی که مولا در مقام بیان تمام مرادش به این کلام، تمام مراد جدی دیگه حتما. خب اگر این باشه که بعد مولا در دلیل منفصل وقتی که قرینه و قید آورد، معلوم میشه که پس در مقام بیان تمام مرادش نبوده دیگه. اگر منظور شما است مقام بیان تمام مراد، تمام مراد جدی باشه، اگه تمام مراد جدی رو میگه، پس دلیل منفصل باید این تمام مراد رو به هم بزن. و اگر منظور شما است تمام مراد، تمام مراد استعمالی است، خب بله، تغییر منفصل مشکلی با این قصه نداره. این سوالی است که آیه صد به این نپرداخته، اما چون در ذیل دلیل بعد به بحث تقیید متصل و منفصل میپردازه، شاید ایشون میخواستن در ذیل اون بحث مسئله رو مطرح کنن، گفتن الان مسئله زوده. ولی خب این سوال رو باید در مقام بیان مطرح میکردن. حالا ما هم ذیل اون بحث میپردازیم.
ظهور حالی که درست میکنن،
ظهور حال متکلم در اینه که در مقام بیان تمام مرادش به کلام میشه.
مراد جدی
غیر مراد، اما تمام مراد، اگه تمام مراد جدی باشه، که بعد تغییده به منفصل نشون میده که نه، اون ظهور حالی خلاف بوده.
لازمش کار ندارم، میخوام بگم جا داره که بگم ظهور حالی داره متکلم در مراد استعمالی.
خب حالا همین تمام مراد جدی بعد دیگه لوازم سختی داره دیگه.
ولو با اون مساله ظاهری که باز شد مراجعه
اون
به
مسائل ظاهری دیگه. آره، حالا این جای بحث داره که وقتی شما میگید مقام بیان، مقام بیان چی؟ مقام بیان مراد جدی یا مراد جدی نیست؟ بفهم.
تفصیل داد بین اون که مولا شارع باشه، کسی که متکلم هست، یا کسی که این قانون‌گذارای عرفی هست، که مراد جدیش، تمام مراد جدیش هست تا زمانی که این قانون رو گفته، بعد منفصل، چون بعداً متوجه میشه که باید یه قیدی بزنه، بعداً باز میفهمه. یعنی تا زمانی که اون قانون منفصل نمیده، مراد جدیش همینه در مقام بیان تمام مراد جدی.
خب ما که قائل شدیم که مخصصات منفصل ناسخ هستن، معنا نداره که شما مراد جدیتون بعد از وقت عمل به عام هنوز این باشه. بعد از وقت عمل به عام، اگه مخصص منفصل بعد از وقت عمل به آن برسه، ما که قائل به نسخیم، قائل به تخصیص نیستیم. چون نیست که در اون دلیل بگم مقصود جدی من از اون دلیل که وقت عملش هم رسید اینه، الا این که از اون دلیل قابل فهم بوده، ما متوجه نشدیم یا غفلت کردیم. یعنی مخصص منفصل جنبه تأکید داشته باشه بر مقیدی که همراهش بوده، و الا یا جنبه تأسیسی داشته باشه که یادتون بود ما گفتیم نسخه به نظر ما و خلافه به نوع قلایه. حالا ادهی بودن حکم ظاهری گفتیم، خب میشه نسخه همون دیگه، پس اصلا محتواش حکم ظاهری بود. خب یه مقدمه دیگه رو که عموماً مطرح میکنن که آقای آخوند تقریبا مطرح نکرده، آقای صدرم مطرح نکرده، اینه که یکی از مقدمات حکمت میگن مولا متمکن از بیان باشه، که عموماً این رو اولین مقدمه حکمت میگن. میگن اولین مقدمه حکمت اینه که متمکن از بیان باشه، دومین مقدمه حکمت اینه که در مقام بیان باشه. پس یکی از مقدمات حکمت اینه که گوینده و مولای ما متمکن از بیان باشه. این تمکن از بیان از مقدمات حکمت. تمکن از بیان یعنی اون جایی که مولا میتواند قید ذکر کند، اگه ذکر نکرد اطلاق میفهمیم، اون جایی که نمیتواند قید را ذکر کند اگه ذکر نکرد ما اطلاق نمیفهمیم. پس ما از عدم ذکر قید در موارد تمکن از بیان اطلاق میفهمیم، در موارد عدم تمکن از بیان اطلاق نمیفهمیم. آن میفهمن ما در ارتباط با اطلاق و تغییر در مقام ثبوت انظار مختلف رو مطرح کردیم، ولی خب تقریبا اتفاق نظر است که اطلاق و تغییر در مقام اثبات رابطه شون ملکه و عدم است. یعنی در اونجایی عدم ذکر قید دلیل بر اطلاق است که مولا متمکن از بیان قید باشه، ولی اگر مولا به جهتی از جهات به عارضی از عوارض متمکن از بیان قید نباشه، ما نمیتونیم بگیم چون قید نگفت پس منظورش همه است. نمیدونیم متمکن از بیان نبود. به خاطر این تمکن از بیان رو مطرح کردن. عرض کردیم اینم پیش زمینش چیه؟ پیش زمینش اینه که تقابل اطلاق و تغییر در مقام اثبات تقابل ملکه و عدم باشه. یعنی تغییر به معنای اون قید آوردن در اون جایی است که می توانست مطلق باشد، اطلاق اون جایی است که می توانست مقید باشه. اون جایی که می توانست مقید باشه اگر نگفت میشه اطلاق. حالا این تمکنی که ما مطرح می کنیم، منظور ما تمکن در بیان واحد نیست، چون گاهی از اوقات مولا از بیان واحد متمکن نیست ولی به دو بیان متمکنه. مثلا یه چیزی مثل متمم جعل مرحوم ناینی، گاهی وقتا در بیان واحد قابل گفتن نیست ولی در دو بیان قابل گفتنه. به هر حال باید تمکن از بیان داشته باشه که ما از او در حقیقت الحمدلله استفاده اطلاق بکنیم. این مقدمه ایست که خیلی زیاد. عدم تمکن مثل اونجاییست که مورد تقیه است. مثلا مولا اگر این قید رو میگفت حتما براش خطری داشت، نتونست این قید رو بگه. حالا در مثالهای شرعی عرض میکنیم، به خاطر اینجا متمکن از بیان قید نبود. خدا رحمت کنه مرحومای تبریزی گاهی مثال میزدن، میگفتن اگر یه مولای عرفی داشت میگفت، یه کلامی رو گفت یه دهنشو گرفتن نذاشتن بقیه حرفشو بزنه. اینجا عدم ذکر قید دلیل بر اطلاق نیستی، چون متمکن نبود که قیدو بگه. یعنی عرف در اینجا نمیگه چون قید نگفت پس همه. حالا این بله تقریبا به ذهن بود، ولی در مثالهای ما مثلا فرض میکنیم که ما میدونیم که امام در شرایط تقیه بود، افرادی در مجلس حاضر بودن که در برابر اون افراد امام نمیتونستن قید رو بگن. خب اینجا عدم ذکر قید دلیل بر اطلاق نیست.
مقدمات حکمت استاد برای اطلاق لفظی اینجا یا مطلق؟
آره برای اطلاق لفظی.
برای اطلاق لفظی لازم دو بیان این است و بیان لازم نبود ما بگیم اهم.
چی میفهمن؟
این عدم تمکن در یک بیان هم برای اطلاق لفظی مقدم حکمته، چون برای منظور از بیان مطلق بیانه هم از یک بیان دو بیان. خب که دیگه اطلاق لفظی نمیشه و اطلاق مقامی میشه دیگه. ما در مقدمات حکمت برای اطلاق لفظی رو الان اینجا میگیم یکی از تعریفنه های یکی از مقدمات عدم تمکن از همین بیان واحد باید باشه دیگه. اگه ما
منظورتون از بیان واحد یعنی مجلس واحد؟
آره.
یا جمله واحد؟
جمله واحد.
نه
یک جعل واحد.
نه جمله واحد یا مجلس واحد؟
نه جعل واحد. جمله واحد
دیگه. جعل که به جعل
بیان واحد.
خب بیان واحد چی؟ یعنی مجلس واحد یا جمله واحد؟
جمله واحد. درست جمله واحد. هیچ چیز میخوام بگم که ما گیر کنه واقعا. جمله واحد نه. چون دو جمله دوم میتونه بگه جمله اول ما به قصد مثلا امر کردیم تو امر اول گفته سله.
ده تا من میدم گزینه یه گزینه.
چی جمله؟ تو جمله دومش مولا بگه این سله که تو جمله قبل گفتم مقصد قربت. میشه که میگه که
درست.
به اطلاق لفظی الانجا؟
بله اطلاق لفظی. متمکن از بیان دیگه. اطلاق لفظی وقتی شما میگید اصلا قرینه متصل، وقتی میگید مقید متصل، مقید متصل یعنی چی؟ یعنی اگر گفت که اکرم العلماء بعد در جمله بعدی گفت که عالم فاسق را اکرام نکن، خب مقید متصل دیگه.
خب
تقییدم متصل. متمم جل گفتم مثل متمم جل، مثل متمم جل، متمم جل که مال جل بود اصلا، مال بیان نبود. به خاطر این گفتم مثل متمم جل، توجه به این نکته داشتم که متمم جل مال جل، مال بیان نیست. حالا گاهی از اوقات مقام جل و بیان یک چیزه، یعنی مولا هم جلش با بیانشه، برو بیا، اول فکر نکردیم که رفتن را واجب کنیم بعد گفتیم برو. شما یه دفعه میگی برو نون بگیر به فرزندتون، این برو نون بگیر هم جل است هم بیان است هم ابراز است، که قبلا فکر کنید که برای اون نون گرفتن را واجب کنه و اینها، بعد میگم برو نون بگیر. این جل و بیان میشه یکی، که در بعضی از موارد هم مثلا میبینید بین بیان و جل خلط شده، علتش این که معتقدن که اصلا با همین بیان جل شده، این که حالا خدا قبل از این که بفهمد مثلا یا ای الذین آمنو اوفو بالعقود اول در یه مقامی انشاء کنه و جل کنه بعد بیاد ابراز کنه، همین اوفو بالعقود جل و ابراز و همه چیز با هم. من این مثل متمم جل که گفتم چون مال جل بود، این مال بیان. خب چی پرسیدن؟ این که در مقام بیان بودن به معنای مقام بیان مراجعت جدیس یا استعمالی، با این که در مقام بیان بعض مراجعت جدیس یا تمام، این دو تا بحث دیگه، دو تا بحث. حالا این سوالو که کردید منم اون حرفو زدم، نکنید آقای خویی در اینجا میفرمان که قرینه منفصل گواه بر این که مولا در مقام بیان نبوده نیست، یعنی هیچ وقت قرینه منفصل نشون نمیده که مولا در مقام بیان نبوده. آقای خویی تصریح میکنن اینو. پس اگر ما تقیید منفصل داشتیم، قید منفصل داشتیم، نمیتونیم بگیم این قید منفصل ما نشانه است بر این که گوینده از اول در مقام بیان نبوده است. اما با این وجود در مقدمه سوم آقای خویی که دوم آقای صدره، آقای خویی میفرمان که تمسک به اطلاق متوقف است بر عدم وجود قرینه، چه متصل و چه منفصل، که حالا باید ببینیم وجه جمع این دو کلام هم چی میشه. تکرار کنم حرف آقای خویی رو، آقای خویی میفرمان که قرینه منفصل، قید منفصل، این شاهده بر این نیست که گوینده در مقام بیان نبوده است، منافات نداره، در مقام بیان بوده، الان قرینه منفصل هم آورده. قرینه منفصل صرفا مراد جدی رو به هم میزنه و حجیت ظهور رو برمیداره. اما در مقدمه سوم آقای خویی میفهمن که تمسک به اطلاق متوقف است بر عدم وجود قید، چه به صورت متصل و چه به صورت منفصل. حالا باید ببینیم این دوتا کلام با هم جمع میشه یا دوتا کلام با هم جمع نمیشه، ولی در اینجا اینو میفهمن. خب این تمکن از مقام بیان مسئله خوبی است، اما سوال اینه که به لحاظ کاربردی و میدانی ما در کجاها میتونیم بگیم ائمه متمکن از بیان نیستن؟ مثلا فرض کنید کثرت قیودات، اینا در مجلس واحد قابل ذکر نیست. مثلا وقتی که خداوند میفهمد که اقیم الصلاه، نماز را به پا بدار، تمام اجزا و شرایط نماز در یک آیه یا در یک بیان قابل گفتن نیست، اونقدر کثیره که قابل گفتن نیست. اینجا میتونیم بگیم کثرت قیود و شرایط یه جوری است که گوینده متمکن از بیان همش نیست، به لحاظ کاربردی عرض میکنم. پس یکی از مواردی که متمکن نیست خود کثرت قیود و شرایط است. مورد دیگه عرض کردیم مثل موارد تقیه است، که مورد تقیه است. مورد سوم عدم تحمل مخاطبه. عدم تحمل مخاطب یعنی اون نمیتونه یاد بگیره. الان شما برای مردم مسئله میگید، وقتی یه مسئله میگید انقدر فروز داره که الان به مردم بگید گیج میشن همشون. یه آقای مسئله میگفت، رفته بودیم پای صحبتش، همینطور تون مسئله میگفت، هیچ کس یادش نمیمونی آقا چی میگه. ایشون هم میخواست همه فروز مسئله رو بگه، میگفت خب اگه اینطوری بشه باید این کارو بکنید، اگه اون بشه اینطوری. از مردم میپرسید فهمیدی شما چی؟ ما که نفهمیدیم، گیج شدیم. در خطابات شفاهی عدم تحمل مخاطب خودش یکی از موارد عدم تمکن گوینده است. یعنی چرا در مجلس یا بیان واحد گفتن؟ خب نمیفهمید، مخاطب نمیتونست تحمل. حالا تدریجیت هم یه دلیلش ممکنه این باشه، ولی این که میگه متمکن از بیان نبود، خب حالا قید رو نگفتیم، میگیم آقا چرا نگفتیم؟ خب گیج میشدی اگه میگفتم، نمیتونستی تحمل کنی یا مثلا دریافت کنی، یاد بگیری، توان یادگیریشو نداشتی. حالا به لحاظ میدانی عدم تمکن متکلم خودش مواردی داره که در این موارد میتونیم بگیم متکلم تمکن نداشته از بیان، یکیش هم تغییر بود که گفتیم. بسیار خوب. اما مقدمه سوم آی خویی که مقدمه دوم آخوند و آی صدره و اون عبارت است از عدم وجود قید است. گفتیم در ارتباط با این مقدمه سوم دو نظر کلی وجود داره. یه نظر عبارت است از عدم وجود قید یا تقید به دلیل متصل که نظر آخوند و آی صدر هم همین رو تقویت میکنن. یه نظر عبارت است از عدم وجود قید یا تقید چه به دلیل متصل و چه به دلیل منفصل.
این قسمات آی صدر هم اونا رو نمیگیم دیم.
کدوم قسمات؟
نسبت به قره، نسبت به
اونا رو که دیروز گفته.
نه غیر از اون سه احتمال میکنن در مسئله شما فقط احتمال اول شده.
نه اون سه احتمال دیروز گفته. البته با بیان ما
نه اصلا
آقای صدر اسد محمد باقر غیر از اینه که من گفتم چیز دیگه نمیگه. این هم به خاطر که آقای طالبیان تنها نباشه. بله، عدم تقیید چه متصل و چه منفصل، این هم یه نظر. خب عدم تقیید به متصل که مورد اتفاق هم است، پس همه متفقن که اگر قید متصلی وجود داشت دیگه ما اطلاق رو استفاده نمی کنیم، چون اطلاق ظهور حالی متکلم بود، وقتی متکلم خودش قید آورد معناش اینه که تمام مرادش اون کلام مطلقش نبوده، بلکه تمام مرادش کلام مطلق و مقید بوده. خب این که مورد اتفاق بحث نیست. اونی که محل بحث عبارت است از این که اونایی که میگن حتی قید منفصل هم نباید باشه، اونا حرفشون چیه؟ مثل مرحوم ناینی که عرض کردیم آیه صد میگن مدرسه محقق ناینی که آیه خویی هم میفهمن عدم تقیید به متصل یا منفصل. خب باز گفتیم آیه خویی میگن که قید منفصل گواه بر عدم مقام بیان نیست، ولی با وجود این میگن که عدم تقیید به منفصل و متصل در تمسک به اطلاق شرطه. من کلام آقای صد رو بیان کنم، بعد از کلام آقای صد کلام آقای خویی هم روشن میشه. آقای صد میفرمایند که نظریه مثل مرحوم ناینی دو تا تقریب داره. یه تقریبش اینه که اون قید منفصل رو آقایون شرط متأخر میدونن، یک تقریبش اینه که قید منفصل رو شرط مقارن میدونن. قید منفصل رو شرط متأخر میدونن یعنی چی؟ یعنی میگن که شما هر وقت میخواید به اطلاق تمسک بکنید، تمسک به اطلاق مشروط است به این که تقیید نداشته باشه ولو متأخرن، که اگر بعد قیدی اومد معلوم میشه این کلام از اول اطلاق نداشته. این میشه در حقیقت شرط متأخر. پس عدم وجود قید به شرط متأخر، که اگر بعد قیدی اومد معلوم میشه که از اول این اطلاق وجود نداشته. خب اگر اینو بگیم ایشون میفهمن دو تا مشکل وجود داره. مشکل اول اینه که این خلاف وجدان عرفی ماست، یعنی وجدان عرفی ما اینه که با ادله مطلق این چنین تعاملی نمی کنن که اگر شرط عدم تقیید به صورت متأخر حاصل شد بگیم از اول پس این کلام اطلاق نداشته. به عبارت دیگر اگر قرار باشه که قید منفصل گواه باشه بر عدم مقام بیان، حرف شما خوبه، ولی عرف اون قید منفصل رو گواه بر عدم مقام بیان نمی بیند. اشکال دومی که آیه سعد مطرح میکنن اینه که خب پس ما در هر مورد از موارد اطلاق باید بگیم تمسک به اطلاق جایز نیست. چرا؟ چون هر جا که شما احتمال بدید تغییر منفصلی حاصل بشه، پس احتمال میدید که این کلام اطلاق نداشته باشه، پس نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید، چون یکی از مقدماتش عدم تغییر و منفصل است. چون یکی از مقدماتش عدم تغییر و منفصله، پس نباید تمسک به اطلاق کرد تا قید منفصل حاصل بشه. نتیجه اون میشه که در زمان ائمه معصومین علیهم السلام که همینطور ائمه متأخر می اومدن و بیان میکردن قیود و شرایط و حکم رو، باید بگیم اصحاب ائمه در حقیقت حق تمسک به مطلقات رو نداشتن، چون میگفته خب امام متأخر میاد و باز کلی قید و شرط به ما میگه، و باید بگیم همه اونها امساک میکردن از تمسک و اخذ به ادله، در حالی که این چنین نبوده. در کلمات عرفی هم اینطوری نیست، یعنی عرف منتظر باشه که حالا ممکنه که این استادش، معلمش، پدرش، کارفرماش یه ماه دیگه، دو ماه دیگه به هر حال یه دلیل مقیدی رو ذکر کنه.
نسبت به یه امام هم نبوده؟
که نسبت به یه امام این چه؟
که در قید شک کنن بگن متوقف باشن تا بنام باز دوباره اصلا خدمت امام بپرسن.
بپرسن یعنی مثلا قیدی داشته که قبلا گفته ما نمیدونستیم. نه اینکه امام یه قیدی رو گفتن، ممکنه امام 5 سال دیگه یه اطلاقی رو گفتن، ممکنه 5 سال دیگه امام قیدش رو بگن پس ما بهش عمل نکنیم. اینطوری نبوده، مردم نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، حج نمیرفتن، غسل نمیگردن، در حالی که قیود و شرایط اینها بعدن اعلان شده. خب یکی از سوالات اینه که اون چیزهایی که امام باقر و امام صادق به عنوان اجزا و شرایط نماز مطرح کردن، مگر شیعیان در زمان حضرت امیر اونا رو رعایت نمی کردن که امام باقر و امام صادق گفتن؟ اگه رعایت نمی کردن، بعد بگیم نماز اونا یا غلط بوده یا یه نماز ظاهری بوده. خیلی از احکام ائمه بعدن گفتن، مردم مگه حج نمی رفتن تا زمان امام صادق؟ آیا حج می رفتن یا با رعایت اینا بوده یا بدون رعایت اینا بوده؟ اگه با رعایت اینا بوده کی بیان کرده؟ پیغمبر بیان کردن، حضرت امیر بیان کردن، کجا بیان کرد؟ اگه بدون رعایت بوده باید بگیم یه همه مردم حج باطل می رفتن.
ارکانش که یکی بوده
که ما به ارکانش، به اجزا و شرایطش دیگه. این همه یه حدیثی داری که زراره به حضرت صادق میگه من 20 ساله میام از حج میپرسم، شما منوز مسئله تازه از حج به من میگید، 20 ساله من دارم از شما سوال میکنم.
سوال میشن
خب این مردم تا اون زمان حج چه کار میکردن؟ این چجوری حج میرفتن؟ حج که تعطیل نبوده، همه سال مردم حج میرفتن، یعنی حج باطل انجام میدادن؟
پس موارش مطلبه اصلا نبوده از قیود شرایط،
مثل
مثلا بعضی از احکام خلال ممکن اصلا براش پیش نمیدن
شخصا، یعنی مثلا تو فرض کنیم 60 سال 70 سال 80 سال برای هیچ کس پیش نیامده، فقط زمان امام صادق خب پیش اومده.
حج صحیح هستش کلا نفع نمیشه
ولی خب به هر حال خیلی پیش میمده، خیلی از اجزا و شرایط ما. الان شما چقدر از قیود و شرایط نماز رو از این بزرگواران دارید؟ خب مردم قبلش چی کار میکردن؟ قبلش چجوری نماز میخوندن؟ قبلش چجوری روزه میگرفتن؟ حالا راه کنیم این سوالا رو، قرار شد دیگه سر درس مطرح نکنیم. با کی قرار شده؟
التزام هل التزام
بله. حالا این یه سواله، کلن یه سواله. عده معتقدن که اون اجزا و شرایطی که ائمه متأخر گفتن در عمل امامان وجود داشته، اما به صورت بیان و شفاف و مشخص گفته نشده. بعد حضرت امیر همون نمازی میخوندن که امام صادق گفتن، ولی این که بیان تمام اینها رو برای اصحابشون بیان بکنن اینطوری نبود. حالا اون بحث خودشو داره، من به اون بحث نپردازم. آیه صد اشکالشون اینه که قید منفصل رو اگر شما بگید لازمش چی؟ لازمش اینه که اصحاب ائمه به روایت عمل نکنن. البته از بعد از دوران غیبت، خصوصا غیبت کبرا که دیگه بیانی وجود نداشته، مطلقات تموم شده. اما یه تأمل وجود داره، این که امام زمان میان قیدا رو برای ما بگن. تازه ما میتونیم بگیم که دیگه عصر بیان تموم شد با مثلا حضرت عسکری علیه السلام، چون لعل امام زمان بیان یه قیود و شرایطی از احکام بگن که ما توی چند هزار سال ازش بی خبر بودیم. امکانش وجود نداره؟
ساتین جدید دیگه.
خب چون امکانش وجود داره، پس ما هم نباید عمل کنیم به مطلقات.
متفق اصل نیستش؟ اصل عدم
قرینه. اصل عدم قرینه؟ حالا این اصل عدم قرینه رو میگم که آیا یه اصلی داریم به نام اصل عدم قرینه یا نداریم. نکنید در اون مواردی که این احتمال وجود داشته باشه و اصل نافی هم مثل اصل عدم قرینه که بحثشو میکنیم نباشه، پس نمیشه به این مطلقات اخذ کرد، چون مقدمات حکمتش تمام نیست. خب این تقریب اول که شرط متأخر بود. تقریب دوم شرط مقارنه. شرط مقارن چی میگه؟ شرط مقارن میگه که به هر حال اون مطلقی که تا به این لحظه‌ای که تو میخوای عمل بکنی قید متصل و منفصل نداشته باشه میتونی بهش عمل کنی. حالا اینکه بعدن یه قید منفصل بیاد ما به اون کاری نداریم. پس اگر مقارنه با مطلقی که میخوای عمل بکنی قید منفصلی وجود داشته باشه، شما نمیتونی به اون مطلق عمل کنی الا بالاهاز اون قید متصل و منفصل. این تقریب دوم همه حرفیست که آقای خویی میخوان بزنن، که حالا جمع بین اون دو کلام آقای خویی روشن میشه. آقای خویی میفهمن الانی که شما، ما که الان هستیم، میخوان به یه روایتی عمل بکنیم، لازم نیست مقیدات منفصل این روایت رو نگاه کنیم، یا فقط باید مقید متصلش رو ببینیم؟ باید مقید منفصلش هم نگاه کنیم. پس اخذ به اطلاق یکی از مقدماتش چیه؟ یکی از مقدماتش اینه که علاوه بر مقیدات متصل، مقیدات منفصل هم شما بهش نگاه کنی. آقای خویی میفرمان که اگر یه مقید منفصلی الانی که شما میخوای اخذ به اطلاق بکنی وجود داره، شما نمیتونی نگاه نکنی به مقید منفصل بگی یه اطلاق داره، چون مقدمات حکمت تمومه. مقید متصل که نداره به قول آخون، چون آخون گفت مقید متصل در مقام بیان هم هست و متمکن از بیان هم هست، پس من به اطلاقش اخذ میکنم. خب اگر این باشه که آخون میگه، پس شما نباید دنبال مقید منفصل بگردی، چون آخون گفت از مقدمات حکمت چیه؟ مقید متصله. در حالی که ما میگیم همین دلیلو که الان میخوای بهش عمل بکنی، کی مقدمات حکمت تمامه؟ زمانی که مقیدات منفصلش هم ببینی. اگه مقید متصل رو دیدی که نبود، مقید منفصل هم دیدی که نبود، بعد میتونی اخذ به اطلاق بکنی. این همین حرف آقای خویی است که آقای صد به بیان دیگه گفتن. گفتن بعضی از آقایون میگن که به صورت شرط مقارن. منظورشون از شرط مقارن این چی؟ یعنی اون زمانی که شما میخواید اخذ به اطلاق بکنید، مقارن اخذ به اطلاق هر مقید منفصلی که تا به این لحظه وجود داشته باشه، این مانع اطلاقه، پس باید اون رو لحاظ بکنی و بر اساس او ببینی اطلاق داره یا نداره. نه، شرط متأخر آینده میخواد، شرط مقارن که آینده نمیخواد. تا این لحظه چه مقیدی وجود داره؟ شرط مقارن رو داریم میگیم، اون شرط متأخر رو باید ببینیم آینده چیه. شرط مقارن یعنی هر لحظه‌ای که شما میخوای اخذ به اطلاق بکنی، باید مقیدات متصل و منفصل رو تا اون لحظه بررسی کنی. حالا که تا اون لحظه بررسی کردی، اگه نبود میتونی به اطلاق عمل کنی، اگه بود نمیتونی عمل کنی.
نبود قید منفصل عدم وجدان قید منفصل، این نبود واقعی که چون قرارش اینجوری باشه و فحص اینا میخوام بررسی کنی.
نه، حالا نبود واقعی، مثلا فرض کنید تا امام صادق تمام مقیدات منفصل تا زمان امام صادق. حالا بعد از امام صادق علیه السلام اگه ائمه دیگه مقیدی میگن، اون مضر به اطلاق الان نیست دیگه. پس شما میتونید تمسک به اطلاق بکنید در فرضی که تمام مقیدات تا اون زمان رو پیدا بکنید.
خب
شناور میشه
تا
دیگه.
یه
زمانی ممکنه
مطلق
باشه بعدش دیگه.
آره دیگه، یعنی بعد قید بیاد دیگه، بعد قرینه بر خلاف داشته باشه. این یه تقریب دیگه است که آقای خویی مدافع این تقریبه. از کلام آقای نائینی هم این تقریبا فهمیده میشه که منظور ما عدم تقییده به متصل و منفصل، منظور از عدم تقیید یعنی تا اون لحظه اگر قیدی بود باید اون قید رو ملاحظه کنید. چون نکنید حرف آقای خویی اعتراضی با آخوندم هست، چون اگر شما میگید مقدمات حکمت عدم تقییده به متصله، من دیگه لازم نیست دنبال قیود منفصل بگردم. من میتونم بگم مقدمات حکمت تمامه و اطلاق گیری کنم. به چه دلیل من باید دنبال قیود منفصل بگردم؟ شما گفتید عدم تقییده به متصل دیگه، پس حرف آخون حرف ناتمامیه دیگه، یعنی اصلا فقه رو به هم میریزه. لامحاله ما باید بگیم عدم تقییده به متصل و منفصل. خب محظور عدم تقییده منفصل هم محظور بدیه. محظورش اینه که هیچ وقت ما نمیتونیم به اطلاقات عمل کنیم. عرض کردم شما میگید بعد از غیبت کبرا، نه خب ممکنه امام زمان علیه السلام بیان و قیودی رو مطرح کنن، پس ما هنوزم نمیتونیم عمل کنیم تا زمان ظهور حضرت. اینم یه محظور داره. لاحلش چیه؟ راحلش اینه که شرط مقارن بگیریم. شرط مقارن بگیریم یعنی مقیدات تا این زمان اگر بود ما باید بگیم که اطلاق نداره، تا این زمان مقیدی ولو منفصل نبود میگیم اطلاق تمامه و عمل به اطلاق میکنیم.
مثلا الان آخوند برای کشف مراد جدی هم نمیگن منفصل
هم. چرا؟ آخوندم این تالیف فاسد رو نمیپذیره، ولی گویا آخوند متفتن این نیست که کلامش همچی تالیف فاسدی داره. اصلا آخوند به این نمیپردازه که خب بر اساس گفته ما پس دنبال قرینه منفصل نباید بگردیم. اتفاقا آخوند میگه که در بحث عام خاص که دیگه بحث از فصل از قرینه چه متصل چه منفصل رو مطرح میکنه، ولی متفتن نیست که این بیانی که میکنه این محضور داره.
بحث از مخصص لبن لازمه دیگه، یعنی اقلا اون رو توز قواعد عمومی قرار میده. کلا تو دین باید فحص بکنن دیگه، چه حالا هر دلیلی که بیاد فحص از مقایدات مخصص ها رو طول عملی هم که قانجاری کنن همه این فحص که دیگه یک چیز مفروغان
انه. چرا مفروغان انه؟ اگر شعر گفته اکرم کل عالمه، من چرا دنبال مخصص منفصل باید بگندم؟
چون تدریجیت احکام شعره همه که مدن مولا کم کم بیانش رو می‌داشته، این کم کم گفته دیگه این بیان ها معادله عام فصل همونا کفایت دیگه. یعنی حالا اینو ما به خصوصه می‌خوام مقدمات حکمت رو به خصوصه بیان جدا کنیم، خب دیگه اونو که
حالا من یه جور دیگه بگم که با شما مماشات کرده باشه، حداقلش تالی فاسد حرف آخون اینه که تعارض میشه، تزاحم داره. نکنید اگر حرف آقای خون اینو میشه که نه اصلا اطلاق، حرف آقای آخون میشه که نه اطلاق شکل گرفت. اطلاق شکل گرفته رو باید با مقید بسنجی.
خب استاد همینه دیگه، آخون میگه اینه که شما اصلا اگه این مقید نباشه که اصلا هیچی نداریم ما. حالا این مقدمات حکمت رو که شما آوردی عدم غیر متصل آوردی، اطلاق میشه در هم شکل با عام. حالا برای عام نباید فحص میکردیم مخصص بشه؟ خب چرا، این هم شبیه مونه. یعنی تازه این نوع مقدمات که حاصل شد تازه مطلق میشه شبیه عام و بقیه ادله. این حرف بدی نیست دیگه. حالا اون علاقی عدله رو که ما گفتیم به فصل، اینم خود فصل.
بله خب، حالا چون آقای صدرم خودشون معتقد به حرف آخوندن توضیح میدن، چون خود آقای صدرم معتقد، ولی من خواستم خواستگاه عظیمت مثل آقای خویی و اینها رو بگم که چجوری آقای میفهمن عدم تقیید متصل و منفصل، که چرا میگن ما اتا عدم تقیید با منفصل رو باید بسنجیم. ولی خب اینم ارتباط با شرط مقارن. در ارتباط با شرط مقارن این سوال پیش میاد، خب من به چه دلیل باید مقید منفصل تا این زمان رو دنبالش بگردم؟ یعنی شما میگید از مقدمات حکمت عدم تقیید به متصل و عدم تقیید به منفصل تا زمان اخذ اطلاقه. چرا باید من دنبال مقید منفصل تا این زمان بگردم تا اطلاق شکل بگیره؟ چون این مقدمات حکمت دیگه. خب اگر بگید شما که خب اگر شارع قید و قرینه ولو به صورت منفصل آورده، یه شما نمیتونید بگید مراد او اطلاق بوده. اگه اینو بگید معناش اینه که قرینه منفصل مقام بیان رو به هم میریزه، در حالی که شما یا آقای خویی چی گفتید؟ گفتید قرینه منفصل مقام بیان رو به هم نمیریزه. تکرار کنم، این که شما میگید از مقدمات حکمت عدم تقیید به منفصل است، چرا عدم تقیید به منفصل در شکل گیری اطلاق دخالت داره؟ میگید چون قید منفصل نشون میده که مراد جدی گوینده ای نبوده، پس قید منفصل مقام بیان رو به هم میریزه. یعنی پس گوینده از اول که گفته در مقام بیان مراد جدی نبوده، چون الان گفته مراد جدی. چون اگه در مقام بیان مراد جدی بوده بعد خلافش رو گفته، یا تناقض گفته یا از مبنای خودش رفعیت کرده. اگه مبنای خودش رفعیت کرده که باید بگید نسخه، اگرم اینو نگید باید بگید تناقض گفته. پس گزینه سومش اینه که اصلا در مقام بیان مراد جدی نبوده، پس قید منفصل مراد جدی رو به هم میریزه. اگه قید منفصل مراد جدی رو به هم میریزه، دیگه شرط مقارنش نکنید، قید منفصل بعد از این زمان هم مراد جدی رو به هم میریزه. چرا شما میگید تا این زمان، الانی که من میخوام اخذ به اطلاق بکنم، اگر بعد از این قید منفصل بیاد مراد جدی اینو به هم نمیریزه؟ بازم میریزه، پس بازم نمیتونید بگید اطلاق شکل میگیره. الا این که بگید از این به بعد رو من میتونم به اصل عدم قرینه تنسب کنم. یعنی محظور ما، یعنی علت این که شما میگید تا این زمان، چون از این زمان به بعد اگه شک کنم قرینه وجود خواهد داشت یا نداشت، به اصل عدم قرینه تمسک میکنم، و الا قید منفصل در هر جا که باشه مراد جدی و مقام بیان رو به هم میریزه. لا محاله آقای خویی باید از اون حرف قبلشون رفعیت کنن که ایشون گفتن قرینه منفصل مقام بیان رو به هم نمیزنه. یه بار دیگه عرض میکنم، اگر قرینه منفصل مقام بیان رو به هم میزنه، نظریه درست شرط متأخره. اگر قرینه منفصل مقام بیان رو به هم نمیزنه، پس تا این لحظه هم قید منفصل نیاز به رعایت نداره. پس نمیشه شما یه حالتی بینابین بگیرید، بگید تا این زمان، الا اینکه توجیه کنید که نه به هم میریزه، ولی از این زمان به بعد چون اصل عدم قرینه جاری میکنیم، میگیم دیگه نیاز نیست به او اعتماد کنی. خب پس باز با اون حرفتون که گفتید مقام بیان رو به هم نمیزه، حرفتون تمام نیست دیگه. خلاصه این دوتا حرف با هم جور نمیشه. شما یه جایی گفتید قرینه منفصل مقام بیان رو به هم نمیریزه، در اینجا هم میگید اگه میخواید تمسک به اطلاق بکنید، باید هم قرینه متصل و هم قرینه منفصل رو لحاظ کنید.
پس لازم قرینه برای آینده میشه استصحاب استقبال دیگاره؟
دو تا مبنا داره، یکیش بحث استصحابه، یکیش بحث استصحاب
استقباله.
یکیش بنای اقلایه، یکیش استصحابه.
بنای اقلا برای آینده؟
آره، اقلا میگن که اصل بر این است که قرینه نخواهد بود.
ممکنه بگیم در مقام بیان مراد جدی اونی که به همش میزنه، بعد اینی که میگه در مقام بیان تمام مراد جدی نبوده، این سوالشون رو فکر کنم منظورشون لذا که جمع بشه بینید دو تا حرف دیگه.
که چی؟
که اونی که در مقام بیان لازم داریم به عنوان مقدمات حکمت، اینی که در اصل بیان مراد جدی باشه، همینطور. اما که باید تمامش رو بگه، آره قرید منفصل رو خرابش میکنه.
یعنی مثلا شاری که گفته اهل الله البی در مقام بیان این بوده که اصل بی حلاله، این مراد جدی بوده یا نبوده؟
اینقدر بوده.
خب پس کجا مراد جدی نبوده؟
نسبت به قیودش، زوایاش، نسبت به شرایط خاصش.
خب مقام بیان تمامه دیگه، پس ما نسبت به همه چیز میتونیم اطلاق بگیریم.
نسبت به همون جهتی که در مقام بیان مراد جدی بوده میتونیم اطلاق جاری کنیم.
مثلا
نسبت
گفته
به اون دیگه قید منفصل خرابش نمیکنه. اصل حلیت بی در مقابل حرمت ربا، هر صد تا هم که قید بیاد برای اهل الله البی، اینو به همش نمیزنه دیگه.
نه، یعنی وقتی گفتن مثلا اکرم العلماء، بعد گفتن لا تکرم الفساق، این به هم خورد یا نخورد؟
اصل وجوب اکرام رو ما فهمیدیم برای علما، که موضوع وجوب اکرام برای علما است.
خب
حالا که زوای علما اینا، این میشه تمام مراد جدی، اونو قرینه منفصل به هم میزنه. ولی اصل این که وقتی گفت اکرم العلماء در مقام بیان مراد جدیش بود،
اما علما چه قیود و شرایطی دارن که نمیدونن، پس قابل عمل نیست. ممکنه علما یعنی اعلم العلماء، فقط میدونم که یک علمای فی الجمله موجبتن جزئی جل شده. اون علما حتما باید سید باشن، حتما باید مثلا اعلم العلماء باشن، فقه بدونن، اصول بدونن، تفسیر بدونن، تقوا داشته باشن، عدالت داشته باشن. پس اصلا قابل اخذ نیست. مگر ما دیگه یک مورد اوحدی رو پیدا کنیم که دیگه اینقدر متیقن علما باشه. من وارد هنوز در اصل عدم قرینه نشدم. خب اصل عدم قرینه یعنی به هر حال شما باید بپذیرید که این قرینه منفصل شاهدی بود که گوینده در مقام بیان مراد جدی نبود. لا محاله این باید گواه باشه بر این که در مقام بیان مراد جدی نیست. آره بازدوبره اشکال برمیگرد. اللهم صل